تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
وشه تسمیه تهران. در خصوص وشه تسمیه تهران روایتی هم وجود دارد که در بعضی آثار محققان متقدمین آمده است. در این آثار گفته شده است که کلمه تهران از دو کلمه ته به معنی انتها و آخر و کلمه ران که به معنی دامنه است ترکیب گردیده که جمعاً می شوند آخر دامنه، و چون قریه تهران در دامنه کوه البرز قرار گرفته تهرابان آخر دامنه کوه می گفتند. در مقابل قریه شمران است که حرف شم معنی بالا را می دهد و ران هم که گفتیم دامنه می باشد، یعنی بالای دامنه، و شمیران را بدان جهت بالای دامنه می گفتند که بر فراز دامنه کوه البرز و بالا دست تهران قرار داشت، و از آن جمله اند قصران، مهران و غیره. اما تهران شهر ما که امروز از لحاظ عظمت و وسعت و کشش و کوشش وضعی چشمگیر و از جهت جمعیت حالتی قابل توجه دارد، زگاهی دراز فقط قریه کوچکی بوده که جزء توابع شهر ری به حساب می آمده است. این قریه را پدران ما به ملاحظات جنگی و دفاعی در زیرزمین ساخته بودند تا دشمنان نتوانند بر آنان دست یابند، و به قول یاقوت حموی یکی از تاریخ نویسان، خانه های ساخته شده در تهران روزگاران گذشته به مانند لانه مورچگان بوده است. بنا به نوشته های مورخان همچون محمد قزوینی نویسنده کتاب آثار البلاد، چون تهران کوچک در سر راه شهر ری قرار داشته و هرچند یک بار از این راه کاروان هایی می گذشته است، این قریه مرکز چپاول و غارتگری بوده و راهزنان و غارتگران که در این قریه زندگی می کردند غالباً قافله ها و کاروان هایی را که از نزدیک تهران عبور می کردند مورد دستبرد و غارت قرار می دادند. و همین قریه کوچک با ساکنانش که اکثرا ماجراجویان چپاولیار بودند، گاه و بیگاه مورد تجاوز و هجوم قبایل و زورمندان دیگر قرار می گرفتند که خیال تصرف محل را داشتند. ساکنان قریه به خاطر حفظ و حراست خود در شهر، سرداب‌ها و نقب‌ها و کانال‌ها تهیه می کردند که به محض اینکه دشمنان و مهاجمان شروع به حمله نمایند، خود را در این محل‌ها که البته از چشم دشمنان مخفی بود پنهان می‌کردند، و معمولاً برای اینکه بتوانند مدتی را در این نقاط دوام بیاورند و از گرسنگی تلف نشوند، در آن زاغ‌ها و سرداب‌ها آذوقه و خاربار فراوانی از قبل تهیه و تدارک می‌دیدند. قریه تهران علاوه بر این خصوصیات دارای باغ‌های فراوانی بوده و میوه‌های آن بسیار متنوع و به ویژه میوه انار آن معروف بوده است. در ضمن تهران پیش از حمله مغول به شهر ری یکی از مناطق ییلاق این شهر بوده، و با حمله مغولان به ری گروه زیادی از اهالی این شهر به تهران که دارای سرداب‌ها و زیرزمین‌های زیادی بوده پناهنده می‌شوند، و به این ترتیب تهران کوچک نخستین قدم را در راه توسعه و گسترش خود برداشت. تهران ترقی و حرکت سریع خود را از دوره صفویه شروع نمود و شاه طهماسب صفوی که قزوین را پایتخت خود قرار داده بود تا چون جد اعلی صفویه سید حمزه در جوار حضرت عبدالعظیم مرحوم بود و گاه و بیگاه به زیارت آن مقبره می‌رفت و علاوه بر آن به علت وجود آبهای گوارا و باغات فراوانش به قریه تهران گرایش پیدا کرده و به تدریج در این محل سکونت‌های طولانی می‌کرد و همین قضیه توجه سلطان صفوی را به تهران برانگیخت تا جایی که دستور داد پیرامون قریه تهران حصاری محکم بکشند و او اولین بناهای رسمی تهران را در سال 961 هجری ایجاد نمود. دستور داد 114 برج در آن ایجاد کنند که مطابق شماره سوره های قرآن کریم است و زیر هر برج سوره‌ای دفن نمود. بعد از شاه طهماسب، شاه عباس کبیر باغ بزرگی در تهران بنا کرد که در این باغ ساختمانی نیز برای سکونت احداث نمود. شاه عباس تعظیم در تهران درختان چنار بسیاری کاشت که به دلیل همین فراوانی درخت چنار تهران را چنارستان نیز می گفتند. کریم خان زند به دنبال سلاطین صفوی در تهران یک ارک و حصار بزرگ ایجاد کرد تا بتواند گاه و بیگاه در آنجا سکونت کرده با سرداران قاجار که در مازندران و استراباد بودند به ستیز و نزاع بپردازد. پس از فوت کریم خان زند و مرگ لطفعلی خان آخرین پادشاه زندیه، آقا محمد خان قاجار به شهر تهران حمله کرد. پس از چند جنگ با غفورخان حاکم دست نشانده زندیه، این شهر را به تصرف خود درآورده و در روز یک شنبه 11 جمادی الثانی سال 1200 هجری قمری که مصادف با نوروز بود، در همون تالاری که روزی به عنوان اسیر و گروگان به خدمت سلاطین زندیه آورده شده بود، و تخت سلطنت تکیه زد و پس از استقرار و رسیدن به قدرت تهران را به پایتختی انتخاب نموده، آن را دارالخلافه نامید. علت برگزیده شدن تهران به پایتختی که فقط 20,000 نفر جمعیت داشت، نزدیکی این شهر به روستاهای حاصلخیز و نزدیکی آن با مساکن ایلات افشاری و ساوش بلاغ که هوا خواهان او بودند و همچنین نزدیکی آن به استراباد و مازندران که قرارگاه او و ایل قاجار بود به حساب می آمد. محدوده تهران قدیم. در زمان ناصرالدین شاه جمعیت تهران 150,000 نفر بود و چون پایتخت هر روز بنا به احتیاج گسترش پیدا می‌کرد و برج و باروها و حصارهای عهد صفوی شهر را محدود ساخته بود، شاه قاجار، میرزا یوسف مصطفی الممالک صدر اعظم و میرزا عیسی وزیر تهران را مأمور ساخت که برای پایتخت محدوده و نقشه‌ای تنظیم کرده و پیرامون آن خندق‌های جدید حفر کنند. این دو نفر با همکاری یک نفر مهندس فرانسوی به نام بهر و مهندسان دیگر نقشه‌ای برای تهران طرح کردند تا محدوده آن روی مدار مخصوص و مسیر خندق‌ها روشن گردد. با این طرح اراضی وسیعی داخل محدوده پایتخت قرار گرفت و تهران با خندق‌های چند محصول گردید که ارتباط آن به وسیله 12 دروازه تأمین شد. در داخل این محدوده چندین محله و بخش قرار گرفت که مهمترین آنها عبارت بودند از ارگ، بازار، چال میدان، چال حصار، اودلاجان، سنگلج و چند محله دیگر. چال میدان و چال حصار. نکته جالب که در اینجا گفتنی است این است که دو محله‌ای که به نام چال میدان و چال حصار معروف گردید به این علت به وجود آمد که برای ساختن برج‌ها و حصارهای شهر از این دو محل شروع به خاک برداری کردند تا خاکهای آن را به مصرف ساختن برج‌ها و باروهای شهر برسانند و در نتیجه این خاک برداری و گود شدن زمین‌ها چاله‌هایی به وجود آمد که محلات نزدیکان را چال میدان و چال حصار نامیدند. چال حصار در محله سنگلج در اطراف گذر مصطفی بوده است. ارگ تهران. ارگ تهران و بعضی از ساختمان‌های داخل آن یادگار دوران صفوی است. گفته می‌شود که افغان‌ها پس از تصرف تهران در سمت شمال این محوطه پلی ساختند که در جلوی آن دروازه‌ای به نام دروازه ارگ به وجود آمد. این دروازه بعدها دروازه دولت نامیده شد. در زمان آقا محمد خان قاجار ارگ تقریبا در شمال تهران قدیم قرار داشت و یک طرف آن به حصار شهر و سه طرف دیگرش متصل به شهر بود، ولی بعد به علت توسعه شهر و پیدایش کویها و محله های جدید در وسط شهر قرار گرفت. امیر کبیر و ارگ تهران. در سال 1267 قمری به دستور امیر کبیر حصار ارگ تجدید بنا شده و کوچه های آن برای حرکت کالاسکه و عرابه ها آماده گردید. در سال بعد نیز در داخل ارگ بناهای جدیدی به جمع امارات های سلطنتی قدیم افزوده شد و دیوان خانه گلستان را از طرف شهر توسعه دادند. در حدود سال 1275 قمری علاوه بر امارات سلطنتی از حرم خانه و تخت مرمر و خزانه و ساختمان‌های دولتی و مدرسه دارالفنون و میدان ارگ و دفترخانه انبار و استبل توپخانه و استبل کالسکه و دیوان خانه عدالت و انبار قلعه خالصه و مجمع الصنایع و حتی محل سفارتخانه روس و خانه وزیر مختار روسیه و خانه عده‌ای از رجال نیز داخل حصار ارگ بود، ولی بعداً تغییراتی در آن صورت گرفت. ارگ تهران در زمان ناصرالدین شاه در مقایسه با وضع خیابان‌های جدید شامل محوطه‌ای میان ضلع جنوبی میدان سپه و قسمتی از خیابان سپه یا همان خیابان مریض‌خانه از طرف شمال و قسمتی از خیابان بوزجمهری یا همان خیابان جواخان از طرف جنوب، خیابان ناصری از سوی مشرق و خیابان خیام از گلوبندک تا خیابان سپه بوده است. سردر نوارخانه. طبل برچین و برچین و بگیر و ببند. اطراف ارگ چندین سردر و امارت وجود داشت که مهمترین آنها سردر نوارخانه بود. سردر نقارخانه که به محاذات سردر بزرگ که حیات تخت مرمر وسط به حصار جنوبی ارگ ساخته شده بود دروازه‌ای داشت که ارتباط میان شهر و ارگ سلطنتی را برقرار می‌کرد. در دو طرف آن اتاق‌های فوقانی و تحتانی قرار گرفته بود که نگهبانان ارگ در آنجا اقامت می‌نمودند. این دروازه شفاف پس از به صدا درآمدن شیپور ارگ بسته می‌شد و تا کسی نام مخصوص شب را که میخواست وارد ارگ شود نمیگفت دروازه را باز نمیکردن. نقارچی های ارگ کلاهی از پوست سیاه و سرخ که یراق دوزی شده بود و نیمتنه های سرخ و شلوار های به همین رنگ میپوشیدن که سر و دست و یقه نیمتنه ها از پوست سیاه و دکمه های برنجی شیر و خورشید داشت. در نقارخانه همه روز سه نوبت طبل مینواختند. دو نوبت به وقت طلوع و غروب آفتاب نقاره میکوبیدند و چون یک ساعت از شب میگذشت تبال به اطراف خود میچرخند تا صدای آن در تمام شهر به گوش برسد. ساعت 12 شب گذشته طبل برچین و برچی را به صدا در می آوردند تا پیشه‌وران به برچیدن بساط خود و بستن دکانها مشغول شوند. در ساعت 3 از شب رفته طبل بگیر و ببند نواخته می شد و شیپور ارگ به صدا در می آمد که بیدرنگ درها بسته می گردید و چون 5 ساعت از شب می گذشت جز گزمه ها و سردمدارها که صدایشان تنگ انداز بود دیگر جنبنده‌ای در کوچه و بازار دیده نمی شد.
نشانی اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehreganpars.blogspot.com